بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
انتقال پول به ایران توسط اتحادیه اروپا کنترل می شود. ایران خواستار نابودی کامل تسلیحات هسته‌ای در جهان شد. و یک فیلم ایرانی برنده جایزه بهترین فیلم کوتاه مستند جشنواره ابوظبی شد. ساعت 9 بامداد. خانم آقایان، با درود فراوان، کیان معنوی هستم. در راستای تشدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی، وزیران امور خارجه کشورهای عضو این اتحادیه در نظر دارند دستورالعملی را تصویب کنند که به موجب آن هر گونه انتقال پول به ایران از سوی دستگاه‌های زیربط کنترل شده و بانک‌ها موظف می‌شوند انتقال بیش از 10,000 یورو به ایران را گزارش کنند. به گزارش خبرگزاری آلمان، وزیران امور خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست روز دوشنبه خود در بروکسل دستورالعمل تازه‌ای را در راستای تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی تصویب خواهند کرد. ایران در اجلاس سالانه کمیته خلع سلاح مجمع عمومی سازمان ملل خواستار آغاز نابودی کامل تسلیحات اتمی در جهان از ابتدای سال 2011 میلادی شد. به گزارش اینا، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، تقی محمدپور نماینده ایران در این اجلاس گفت که تنها راه تضمین عدم استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح‌های هسته‌ای از بین بردن کامل این سلاح‌هاست. و همچنین گفت جمهوری اسلامی ایران برای کمک به تحقق جهان عاری از سلاح هسته‌ای در نظر دارد دومین کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح و عدم اشاعه را بهار سال آینده در تهران برگزار کند. جایزه بهترین فیلم کوتاه بخش مستند جشنواره فیلم ابوظبی به سینمای ایران تعلق گرفت. به گزارش ایلنا، خبرگزاری کار ایران، فیلم کوتاه سینما آزادی به کارگردانی مهدی طرفی در بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه چهارمین دور جشنواره فیلم ابوظبی به نمایش درآمد و توانست جایزه نقدی 25,000 دلاری و تندیس بهترین فیلم کوتاه بخش مستند این جشنواره را مشترکاً با فیلم کوتاه چهره زشت یک شهر به کارگردانی پیتر کینگ از کشور انگلستان از آن خود کند. کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز جمعه از ایران خواست به پیشنهاد او مبنی بر از سرگیری گفتگوها بر سر برنامه هسته‌ای تهران ظرف چند روز آینده پاسخ دهد. کاترین اشتون که نماینده 6 قدرت بزرگ جهانی موسوم به گروه کشورهای 5 به علاوه 1 در گفتگو با ایران است، اوایل این ماه پیشنهاد داده بود که مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران با حضور خود ایران اواسط نوامبر ماه میلادی آینده در وین از سر گرفته شود. و وزیران اقتصاد کشورهای گروه 20 امروز شنبه متعهد می‌شوند برای جلوگیری از کاهش ارزش پولی خود به پیروی از نرخ رایج ارز در بازار بپردازند و از رقابت‌های ارزی خودداری کنند. و با این خبرها می‌رویم سراغ پیک فرهنگی امروز که همکار ما مصدق کاتوزیان، امیر مصدق کاتوزیان، برای شما تدارک دیده است. با هم می‌شنویم.
پیک فرهنگ.
بررسی هفتگی رویدادها و پرسش‌های فرهنگی از رادیو فردا.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما در 25 دقیقه آینده با پیک فرهنگ این هفته، با یادی از اردشیر محسس، کاریکاتوریست فقید ایران، 2 سال پس از درگذشت، و با بازتاب‌های سفر مدیر مسئول و سردبیر فصلنامه بخارا چاپ تهران به آمریکا. اول خبرها. عبدالوهاب شهیدی، خواننده پیشکسوت و نوازنده عود و سنتور در 11th جشن خانه موسیقی ایران در تهران، به همراه احمد پژمان، آهنگساز سرشناس ایرانی، مورد تقدیر قرار گرفت. در این مراسم محمد رضا شجریان، شهرام ناظری و حمید شاه‌آبادی، معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حضور داشتند. محمد رضا شجریان از عبدالوهاب شهیدی با عنوان بزرگمرد آواز ایران یاد کرد و لوح تقدیر را به او داد.
اون نگاه گرمی تو، اون نگاه جام شراب آبی اما سرابی.
یکی از آثار سهراب سپهری، شاعر نوپرداز و نقاش، در حراجی مؤسسه ساتبی در لندن به مبلغ معادل 640 هزار دلار به فروش رفت. در این حراجی آثار دیگر هنرمندان ایرانی هم با اقبال خوبی مواجه شد، از جمله آثاری از عباس کیارستمی، فریده لاشایی، جمشید بایرامی و حسین زندرودی. سینماهای فرانسه در این فصل میزبان یک مستند ایرانی سوئیسی فرانسوی هستند، فیلمی به نام بسیجی که مهران تمدن، مستندساز ایرانی مقیم پاریس، آن را بر اساس وقایع و رویدادهای پس از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران ساخته است. روزنامه فرانسوی لوموند می نویسد که این فیلم از جمله روایت شخصی مهران تمدن از زندگی کردن در جامعه است که جایگاه مشخصی برای او به عنوان یک روشنفکر ندارد. مهران تمدن، متولد سال 1351 در تهران، در سال 1363، یعنی در 12 سالگی به فرانسه رفت و در همانجا تحصیلاتش را ادامه داد و مدرک معماری گرفت.
معمولا حالا در بین زنها و دخترها ممکنه با یک تکون دادن یک قسمت از یک گوشه چشمشون یه مردی رو ولو در اوج تقوا بلرزونه.
و علی نقی منزوی، ایرانشناس و اسلامشناس و از همکاران دایره المعارف بزرگ اسلامی، سه‌شنبه شب در 87 سالگی در تهران درگذشت. دکتر علی نقی منزوی از همکاران ادیبان و ایرانشناسان فقید علامه علی اکبر دهخدا و دکتر محمد معین بود. پیکر او روز جمعه در قطعه نام‌آوران بهشت زهرا به خاک سپرده شد.
پیک فرهنگ.
من آنچه را میبینم میکشم. به نظر من کاریکاتورها اسناد یک عصرند، همچنان که مدارک رسمی، اعلامیه های دولتی و گزارش های پارلمانی نیز چنین هستند. این گفته است از اردشیر محسس، کاریکاتوریست فقید ایران، که طنز تلخ و طرح سیاه قلم را با هم میامیخت و زمانی در کتاب هفته به سردبیری احمد شاملو طرحهایش را میکشید و شاملو درباره‌اش گفته بود اگر قلم عبید چاقوی جراحی است، قلم اردشیر نیز چنین است. برای من این هر دو سباتان کاراکترهای جامعه اند، نشان دهندگان حماقت‌ها، طمع‌ها، یالانچی پهلوانی‌ها، خودپسندی‌ها. آدم‌های او آدم‌های آشنای جامعه اند، ماییم و همسایگان. دانشگاه نیویورک در شهری که اردشیر محسس در 70 سالگی در آن درگذشت، همزمان با دومین سالگرد درگذشت او در 18 مهر شاهد نمایشگاه و کنفرانسی بود به نام زندگی و آثار اردشیر محسس با شرکت دانشگاهیان، ناقدان، صاحب نظران و البته دوستان اردشیر محسس. نیکزاد نجومی یکی از نزدیکترین معاشران اردشیر محسس که نگاه او را به جهان واقع بینانه و حضور اعضای بدن را به طور مجزا در آثار او متأثر از نقاشی‌های قهوه‌خانه‌ای و مذهبی توصیف کرده است، درباره این کنفرانس چهار روزه میگوید
در سال اول فوتشمون عده زیادی بودن که میخواستن کار کنن و در این جمع باشن. دوستان اردشیر دو سه نفرم هستن که در تشکیل این سهیم هستن، خود من، آقای بهروز معظمی و شیرین نشان. اردشیر به خصوص در تاریخ ایران بی نظیره که بتونه هم مسائل سیاسی رو از یه طرف در کارا مطرح بکنه، هم بتونه از نظر هنری کارش در یه حد بین المللی و درجه قرار بگیره. این مهمترین خصوصیت اردشیر.
هورا یاوری، عضو هیئت ویراستاران دانشنامه ایرانیکا، یکی از حاضران در کنفرانس آثار و زندگی اردشیر محسس در دانشگاه نیویورک، در گفته‌های خود ویژگی آثار او را گذر کردن از مرز زمانی خاص دانست و قابل مقایسه با قله‌های شعر و ادب ایران.
محسس یک نگاه خیلی گسترده‌ای به کل تاریخ و فرهنگ ایران داشت و به یک دوره خاص متوجه نبود. و این از نظر کسایی که در مورد روانشناسی هنر بررسی‌هایی کردن و نظریاتی دارن، معناش برکشیده شدن آدم‌هاست از دوره‌های تاریخی خاص و رسیدنشون به یک موضعی که اینا میتونن به جای اینکه زمانه‌ای رو که منحصراً درش زندگی می‌کنن مورد توجه قرار بدن و در آثارشون منعکس بکنن نشانه‌های اون رو، اینا به کلیت تاریخ و فرهنگ و زبان و ادبیات یک نوع اشرافی پیدا میکنن و در نتیجه نشانه هاشون نشانه هایی میشه که از یک دوره تاریخی خاص فراتر میره و بعد در نسل های بعدی هم همچنان وقتی که آدم ها به این کار و به این نشانه ها و به این آثار نگاه میکنن میتونن با اینا رابطه برقرار کنن. یعنی توان رسانشی کار، حالا اگر نقاشی باشه یا شعر یا هر چیز دیگه، افزایش پیدا میکنه. به نظر من محسس از یک موزه به این طریق به فرهنگ ایران نگاه میکرد. به همین جهت شما در آثارش میبینید که بسیاری از نشانه های دوره قاجار و حتی دوره های پیش از اون، اگر چیزی به طور مصور از اون دوران باقی مونده باشه، وقتی که میخواد از زمانه خودش حرف بزنه، یعنی سالهایی که محسس در ایران بوده، کاملا شما نشانه های مشترک میبینید. و این یک سنتی هست که در فرهنگ ایران خیلی سابقه داره. یعنی بسیاری از شاعرای برجسته‌ای که ما امروز میشناسیمشون و ستایششون میکنیم، مثل سعدی، مثل حافظ به خصوص، اینا از یک زمانه خاص با ما حرف نزدن. یعنی توانایی اینو داشتن که دست ما رو بگیرن و همراه با ما تمام تاریخی رو که قرنهای دراز مردم پشت سر گذاشتن با اونا ما مرور بکنیم. و این به نظرم دست کم از این زاویه خاصی که من به کار محسس نگاه میکنم، یکی از نشانهای پابرجایی آثار محسس به نظر میرسه و اینکه نسل‌های آینده هم همچنان که ما برای محسس ستایش و ارزش فراوان قائل خواهم بود.
همین ویژگی‌ها باعث شد شهرت اردشیر محسس حتی پیش از انقلاب بهمن 1357 از مرز ایران بگذرد و پس از انقلاب کاریکاتورهایش به روزنامه نیویورک تایمز راه یابد، مجموعه آثارش در موزه هنرهای مدرن نیویورک به نمایش درآید و ده ها اثر او در کتابخانه ملی آمریکا نگهداری شود. جزئیات بیشتر را از بهمن مقصودلو می‌شنویم، نویسنده، ناقد و فیلمساز و از حاضران در کنفرانس یادبود محسس.
تنها فیلمی که درباره زندگی و هنر اردشیر محسس ساخته شده توسط من هست که این در سال 1972 برای یکی از برنامه‌های تلویزیون ملی ایرانم به نام دستگاه و اندیشه‌ها ساختم. در منزلش فیلم برداری شد، یک روز تمام به اتفاق منوچهر طبری فیلم بردارم و حضور سه منتقد ایرانی، آقای هوشنگ طاهری، آقای جواد مجابی و فریدون گیلانی از اطلاعات و کیهان در اون موقع. این مستند 20 دقیقه‌ای یک بار از تلویزیون پخش شد و بعد من به خارج آمدم. این تنها فیلمی که تا سالی که ایشون فوت کردن 2 سال پیش از ایشون باقی مونده، هیچ فیلم دیگری از اردشیر محسس ساخته نشده. در طول این سالها البته من دوستی بسیار نزدیکی با ایشون داشتم، فیلم برداری دیگری هم کردم در اواخر عمر ایشون و این فیلمو به مدت 1 ساعت الان آپدیت دارم میکنم که سال آینده منتشر بشه.
شما طی سالها اردشیر محسس رو چگونه شناختید؟
اردشیر محسس یک نابغه بود، یک هنرمند با تمام ابعادی که شما تصور بکنید بود، یک نگاه تیز و یک نگرش تلخ و هزل بسیار شدید، محکم و برنده‌ای داشت. اردشیر، من تقریبا اواخر دهه 60 ایشون رو ملاقات کردم و وقتی که سردبیر ماهانه ستاره سینما شدم و حتی ویژه سینما تئاتر ایشون با من همکاری می‌کردن و من افتخار این دوره رو دارم که هم همکار با هم بودیم، هم میشناختمش، هم فیلمی ازش ساختم و بعد هر دو به آمریکا آمدیم و در اینجا هم روابط خیلی خوبی داشتیم. دائم از من فیلم میخواست، براش میفرستادم، همواره کار میکرد در تمام شرایطی که سالهای بعد چندین مرض داشت، با اینی که رنج میبرد از امراض مختلف ولی همچنان به کار ادامه میداد، دوره‌های مختلفی رو تجربه میکرد. یکی از کاریکاتوریست بزرگ دنیا بود، اولین هنرمند ایرانی بود که در قرن 20 در دنیا در اواخر 60 اوائل 70 شناخته شد و جهانی شد. مسائل سیاسی اجتماعی ایران رو با کشیدنش به دنیا عرضه کرد و همچنین اینو گسترش میداد به تمام جوامعی که درش عدالت اجتماعی وجود نداره و فرودستان همیشه در حلقه آمرین هستند. کارش سپاس داده شد. بزرگترین نشریات گرافیک دنیا به نشر آثار اردشیر محسس پرداختند، به تحلیل کارش پرداختند و دربارش نوشتند. هنرمندی کمگو، خجالتی و بسیار تیزبین بود. یکی از افتخارات هنر گرافیک ایران و یا یکی از هنرمندان برجسته ایران در قرن بیستم هست.
گفتید که گوشه‌گیر بود. همراه این گوشه‌گیری اما کسانی که در طی دهه 40 و 50 از کنار مثلا کافه ها یا محافلی که توی یوسف آباد بود یا نزدیک قوام السلطنه رد می شدن، می دیدن که پشت میزها گاهی وقتا ایستاده، گاهی وقتا نشسته، طرحاشو در ازدحام می کشه.
اصولا همیشه اردشیر محسس حتی در دبیرستان، حتی در اون موقعی که کودک بود و از کارشو با مجله توفیق در ایران شروع به همکاری کرد، با خودش قلم داشت و یک دسته کاغذ. همیشه هر جا بود ساکت بود، کمگو بود و به طراحی می پرداخت. یعنی اگر اینجا هم چه در ایران میمد توی کافه، توی یک مهمونی هایی که ظاهر میشد روشنفکران اون موقع جمع میشدن، دهه 40 رو دارم میگم، اواخرشو یا اوایل 70 اواخر 60، با این کاغذ ها و این قلم میمد و اون گوشه یک سلام بلندی به همه میکرد و نه به یک شخص به خصوص، و شروع میکرد به طرح زدن. با دیدن موضوعهای خودشو پیدا میکرد و حرف میزد و اینو دائم روی کاغذ تصویر میکرد. حتی در نیویورک اواسط 70 دارم میگم، اگر میرفتیم با هم یک قهوه بخوریم در یک کافه، میمد میشه قهوه جلوش بود، یک کلمه بیشتر حرف نمیزد، سلام خوبید شما، ولی این دائم سرش پایین بود و میکشید.
تمایز کار اردشیر محسس رو در طی اون سالها و بعد شما در چی میدیدید؟
اصولا اردشیر محسس یک نگاهی به جامعه فرودست داشت، نگاهی داشت به جامعه که قدرتمند همیشه زنجیری به لبهای فرودستان میبنده و قلاده ایوان رو به دنبال خودش میکشه و یا بر روی آنها سواره. به عدم عدالت اجتماعی نگاه داشت، به عدم تعدیل ثروت و تعدیل قدرت و تقسیم قدرت. اگر یک لباس فاخری رو میکشید در سیاه قلمهاش، میبینیم در سرش یک استخون فرو میکرد یا یک حلقه که از جالباسی باقی مانده، یعنی مغزی در آن نیست و فقط لباس فاخری پوشاندند. هزل بسیار قوی داشت، نگاهش سیاسی بود، اجتماعی بود، انسانی بود. همین باعث شده بود که مثلا تابلو شیون سیاه اونو مجله آفریقای جوان در همون موقع اوایل 70 بود، 71 بود، در روی جلد خودش در دنیا منتشر کرد و بارها در مجلات دیگری هم به چاپ رسید. طنز فوق‌العاده‌ای داشت که حامی فرودستان بود.
محسس چنان که شنیدیم پرکار بود، وگرچه در سالهای آخر زندگی به علت ابتلا به بیماری پارکینسونز فلج شده بود، اما از نگاه طنزآمیزش به زندگی دست بر نداشته بود. بهرام رحمانی، فروشنده آثار محسس در نیویورک که نزدیک 3 دهه با اون نشست و برخاست داشت، از آن دوران خاطره ای دارد.
یه زمانی بود اردشیر مرتب خودش به 9/11 زنگ میزد شبها، موقع داروش که میشد این از حرکت میافتاد و قادر به حرکت نبود، تلفن میکرد به 9/11. این مامورین میمدن، دو گروه بودن، یکی از ایست ساید و یکی از وست ساید. بین اینها یک گروه بود که میمد، اردشیر میگفت که من گروهی که وست ساید میان بیشتر دوست دارم اینها بیان. خصوصیت اردشیر این شکلی بود، بدون اینکه بگه کدام بیمارستان راحت تر بود یا بهتر رسیدگی میکردن، اینها یک چیزی را برده بود برای خنده این وقتن. یکی از مامورین میگفت وارد که میشن این دست طرف وست میان، یک ضرب دست میندازه زیر شانه اردشیر و یک ضرب بلندش میکنه از زمین، و این برای اردشیر خیلی جالب بود. و این که موقعی رفتن هم میزده رو شونه آقای اردشیر، این طرف سیاه‌پوست قد بلند و هیکلمندی بوده، شدید میزده رو شونهش و میگفته Don't worry my friend. ترجمهش این که ناراحتش نباش، بالاخره دنیا محل گذر است، یا تو خوب خواهی شد، یک چنین چیزی، You'll be alright. اینه میگفت و میرفت و هر چیزی رو تعریف میکرد و عشق میکرد از این موضوعی که این طرف انجام میداده.
پیک فرهنگ.
و اینک بازتاب گشت دانشگاهی علی دهباشی، سردبیر فصلنامه فرهنگی بخارا چاپ تهران، به آمریکا در مریلند، شیکاگو، ایرواین، آستین و سرانجام شب بخارا در لس آنجلس. چکیده ای از سخنرانی های علی دهباشی در این گشت دانشگاهی.
در این سفر که به دعوت چند دانشگاه در امریکا انجام شد، در چند موضوع صحبت کردم. یکی مسئله مطبوعات ادبی در ایران از 1906 یعنی از انقلاب مشروطیت تا به امروز، و دوم درباره جریان ها و انجمن های ادبی که بی ارتباط با موضوع اول نبود، زیرا در این سخنرانی در این موضوع نشان دادم که جریان های ادبی بیشتر حول محور مطبوعات ادبی تشکیل شد. مثلا از مجله دانشکده ملک شعرهای بهار آغاز کردم، بعد از مقال و سخن و یزد از دیگران، و نشان دادم که مهمترین نویسندگان و شاعران ما در طی دهه های گذشته توسط نشریات ادبی معرفی شدند. مثلا صادق هدایت در مجله سخن، سهراب سپهری فروغ فرخزاد در مجله آرش، و بسیاری از نویسندگان دهه های بعد در ابتدا آثارشون رو در این نشریات چاپ کردن. و موضوع دیگر راجع به مشخصه های فرهنگی جامعه معاصر ایران. در این زمینه ها با ارائه آمار و ارقام و اینها سعی کردم یه تصوری از اونچه که موضوع فرهنگ، هنر و ادبیات در جریان هست به دست بدم.
بازتاب سفر علی دهباشی را به دانشگاه های آمریکا اول در غرب این کشور می جوییم، در دانشگاه UCLA در لس آنجلس که کرسی آموزگار آن میزبان شب بخارا بود، و در گفته های حسین زیایی مدیر بخش ایرانشناسی این دانشگاه و استاد بخش ایرانشناسی و تحقیقات اسلامی در این دانشگاه.
آقای دهباشی مهمان ما بودند در دانشگاه و به نظر من فوق العاده کاری که میکنن با ارزشه. مجله بخارا در واقع دنبال روی کاری است که در ادب پارسی در مجلاتی مثل سخن، یغما، راهنمای کتاب و غیره آغاز شده بود و بخارا این کار رو دنبال میکنه به نحو کاملی، و واقعا باید همه افرادی که به ادب فارسی براشون ادب فارسی مهمه از آقای دهباشی باید متشکر باشن برای این همه زحماتی که یک تنه میکشه. بخارا در واقع مجموعه مقالاتی رو در زمینهای مختلف ادب فارسی، شعر نو، شعر کلاسیک، مسائلی در رابطه با عروض افاعیلی، مسائلی مربوط در رابطه با تذکره شعرهای فارسی سرای و غیره رو چاپ میکنه. همه این مطالب و مطالب عمده دیگری همه میتونن با هم برای پیشبرد مسئله ادب فارسی مفید فایده باشن. حتما.
سخنران شب بخارا در لس آنجلس محمود عنایت بود، سردبیر مجله نگین و از چهره‌های پیشکسوت مطبوعات فرهنگی از جمله نگین زمانی که در ایران منتشر می‌شد.
این مجله به نظر من در تعدیل اوضاع ایران از جهت تعصب و اون حالتی از ناشکیبایی در بعضی از سیاستگران و دولتمردان وجود داشت، مجلات از این نوع و به خصوص بخارا در تعدیل وضع سیاسی و فرهنگی ایران اثر می‌گذاره بدون تردید. سوای او خود این مجله علاوه محتوا و سبک نوعی تحول ایجاد کرده در تاریخ مطبوعات ایران، برای که این مجله الان فقط یه مجله تحقیقی و فرهنگی نیست. من شماره های اخیرش به خصوص که ورق میزنم درست مثل این که دارم یه آلبوم رو ورق میزنم، به خصوص که تصاویری هم زمینه قالب مقالات هست که تصویر نویسندگان اون هم همراه شاب شده، نویسندگانی که ما سالهاست اونا رو ندیدی و سالها در اینا تحقیق کردن و کار میکنن. خب یادآوریشون و دیدار تصاویرشون برای فردی مثل من خیلی خاطر انگیزه. خود حجم مجله نشون میده که واقعا کار عظیمی مصروف انتشار این مجله میشه که خود این آقای دهباشی و خوب نویسندگانی داره و همکارانش از جهت فردی داشته باشه، ولی خودش همه این کار رو انجام میده و این کار بزرگه، واقعا کاری که کم سابقه ایه. من در طول این از سال 1630 من در مطبوعات وارد شدم تا حدود 1358 که در ایران بودم، تقریبا منظمان کار میکردم، یعنی در حد خودم یه نشریه منتشر میکردم و با مطبوعات هم کاری داشتم. من کمتر مجله این رو بدون تعارف اینجور پربار دیدم.
در همین ایالت کالیفرنیا، دانشگاه کالیفرنیا در شهر ایرواین هم میزبان دیگر سردبیر مجله بخارا بود. تورج دریایی استاد تاریخ ایران باستان و صاحب کرسی هاوارد باسکرویل در این دانشگاه.
مانند بسیاری که خارج از ایران زندگی میکنن و حالا تدریس میکنن و درباره ایران مینویسن، مجله بخارا رو میخونن، به این دلیل که الان من فکر میکنم از خود بخارا گرفته تا لس آنجلس تا تمام اساتید، کسانی که حالا به روند فکری و ادبی در ایران حالا نظر دارن، اون رو میخونن و اون رو نگاه میکنن. مجله که هم خبرنامه است، هم مطالعات علمی درش جا داره، همه رو با همدیگه آشنا میکنه. ما خبر پیدا میکنیم که در ایران چه میگذره در این مورد. در همه مورد هم تقریبا مهمترین مجله ایه که اگر بخوایم حالا بذاریم در سوژه همین روندهای فکری و ادبی و هنری رو در ایران حساب.
در جنوب آمریکا، آستین در ایالت تگزاس صاحب دانشگاهی است با یکی از بنامترین بخش‌های زبان فارسی و ایرانشناسی. باستاب سفر سردبیر بخارا، در گفته‌های محمد رضا قانون‌پرور، استاد ادبیات تطبیقی در دانشگاه آستین.
من فکر میکنم که بخارا داره نقش رو ایفا میکنه که مثل یک حوزه فرهنگی یا مؤسسه فرهنگیه که باید صدها و هزاران آدم توش کار بکنن. چیزی که الان دیگه مثلش رو در ایران که به اون صورت نداریم، برای اینکه هر چیز دیگه که هست به یک صورتی خط سیاسی داره، این خط سیاسی نداره، تمامش فرهنگیه و در خارج هم واقعا نداریم. بانکه ایرانامه و ایران شناسی هست، ولی وسعت و حجم و موضوعات و همه این چیزا تو زبان فارسی امروز چیزی نداریم مثل بخارا. البته قبل از اینکه آقای بهباشی کلکو منتشر میکرد، ماها که خارج هستیم متوجه میشیم که غیر از تبلیغات و غیر و غیر و آدم ها توی ایران دارن زحمت میکشن و کار علمی میکنن و اقلا یه کانالی هست برای انتشار کارهای علمی تمام هموطنان که تو کشور دارن زندگی میکنن. این واقعا یک خدمت شایانی به همه و به خصوص به یه صورتی برای اونایی که خارج از ایران دارن زندگی میکنن.
این از جنوب و غرب آمریکا. اما شرق آمریکا اولین مقصد سفرهای دانشگاهی سردبیر بخارا بود و دانشگاه نیویورک یکی از میزبانها. هورا یاوری، عضو هیئت ویراستاران دانشنامه ایرانیکا و فصلنامه بخارا.
مجله بخارا جدا از انتشار مجله، مجموعه های در مورد آثار و زندگی نویسندگان ایرانی، غیر ایرانی، موزیسین ها، نقاش ها و اینا منتشر کرده که اینا خیلی از نظر ما که در خارج از ایران زندگی میکنیم و به این آثار به خصوص برای محلی که من کار میکنم که ما احتیاج داریم که مقاله ها و نوشته ها رو به طور مستند در اختیار داشته باشیم و انقدر دنبالشون نگردیم، خیلی قدم واقعا موثری هست. بخارا یک نقش دیگه ای رو بازی میکنه و اون منعکس کردن فعالیت های ایران شناسی که در خارج از ایران صورت میگیره در صفحات مجله است. یعنی همون نقشی رو که برای ایرانیهای خارج از ایران برای آشنا بودن و آشنا باقی موندن با نشریات و نوشته ها و تحقیقاتی که در داخل ایران صورت میگیره به عهده داره بخارا، همون نقش رو به صورت دیگه‌ای برای ایرانیانی که در داخل ایران هستن بازی میکنه. معمولا در اولین صفحات نوشته های شیوای آقای ایرج افشار هست به عنوان تازه ها و پاره های ایران شناسی که بسیاری از اتفاقات فرهنگی که به ایران مربوط میشه اینا رو آقای ایرج افشار به دلیل اشرافی که به زمینه دارن در این گزارشاشون منعکس میکنن و یا اگر کنفرانس هایی برگزار میشه، چه در مورد مثلا این سالیان اخیر، چه در مورد خیام، یا این کنفرانس اخیر ایران شناسی در لس آنجلس که آقای دهباشی در اونجا حضور داشت و صحبت هم کرد در اون برنامه، اینا رو منعکس میکنه در صفحاتش و من گمان میکنم که این برای خواننده های ایرانی و پژوه خواندگان ایرانی خیلی فرصت بزرگی هست که بدونن که دیگران چه میکنن و وقتی که میخوان یک اثر تحقیقی ارائه بدن اثرشون متکی باشه بر کلیه تحقیقات تازه‌ای که در زمینه کار شده.
در همین نیویورک بهمن مقصودلو نویسنده، ناقد و فیلمساز هم میگوید از خوانندگان بخاراست.
طی این سالها با انتشار مجله کلکیشون شروع کرد و بعد هم بخارا که هر شمارهش 500 صفحه 600 صفحه حاوی اشعار، ترجمه ها، مقالات هنری، اجتماعی، فرهنگی، نقد کتاب، برنامه هاشون رو تعقیب میکنم. بسیار موفق بوده در آمریکا در شهرهای مختلف. بخارا را من هر شماره به دستم میرسه آبونه هستم، میخوانم از صفحه اول تا صفحه آخر. در ایران شاید یکی از مجلات پرارزش کنونی است.
نمونه ای از بازتاب تلاش‌های فرهنگی در ایران در میان فرهنگ دوستان و دانشگاهیان ایرانی در آمریکا و در خارج از ایران. با این گزارش پیک فرهنگ را می‌بندیم. با این یادآوری که این هفته احسان یارشاطر، بنیانگذار دانشنامه ایرانیکا، میهمان وبسایت رادیو فرداست تا به پرسش‌های شما پاسخ گوید. تا هفته بعد شاد و کامیاب باشید. امیر مصدق کاتوزیان.
امیر مصدق کاتوزیان و برنامه پیک فرهنگی این هفته را میشنیدید. با اعلام ساعت 9:29:20 اجازه بدهید که شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا را به آگاهیتان برسانیم. 2042-02-21-12-41-13 2042-02-21-12-41-13 منتظر شنیدن نقطه نظرها و دیدگاه های شما هستیم. در ساعت 10 بار دیگر با گزیده خبرها و گزارش ها همراهتون خواهیم بود.